أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در رابطه با این که اگر کسی تحمل حرج کرد و عرض می شود امر حرجی را، فعل حرجی را انجام داد، دیگه تمام شد. و تا اینجا که رسیدیم نتیجه گرفتیم که عرض شود خدمت شما نمازش باطله، صاحب نماز خوند، نمازش باطله، چون که عمل نداره و اون راه را و طریقه را که مشهور پیموده بودند از برای تصحیح نماز، اون را نپذیرفتیم. ولی معذاله چلا، چون دیگه هم صلاح نیست که بخوایم بیشتر طولش بدیم، وقت را به همینجا متوقف میکنیم. اما عرض کنم خدمت شما فکر یه وجه دیگری کردیم بالاجمال برای تصحیح نماز، یعنی همین صلاتی که حرجی بوده و این انجام داده در حال حرج، راهی برای تصحیحش پیدا کردیم. عرض شود که یه حالا بعدا انشاءالله، فقط گفتم که تو ذهنتون باشه یه راهی پیدا کردیم براش، اما بیانش خیلی طولانی میشه. مسئله 26. از سجود علی الارض افضل من النبات و القرطاس. در این مسئله مرحوم سید وارد می شود در مراتب فضیلت. خب بالاخره ما گفتیم که چیزهایی هست که سر همه اونها سجده صحیح، یصح السجود علی الارض و علی نبات الارض، بشرط الله یکون معکولا ولا ملبوسا. خودی هرچه باشه سجده جایزه. عرض کنم و صحیحه. این رو گفتیم، اما حالا میخواهیم بگوییم که اینها مراتب دارن در فضیلت. سه مرتبه بیان کرده. میفرمد از سجود و علی الارض، این مسئله 26 راجع به بیان مراتب فضیلته. السجود علی الارض افضل من النبات و القرطاس. گفتیم سجده سر قرطاس جایزه، سجده سر نبات الارض، چیزی که از زمین میرو میگرد و معکول و ملبوس نباشد، مثل چوب، تخته، سجده سر جایزه و صحیحه. عرض کنم ولی در این حال اگر زمین خاک گیر بیاد، این زمین روی زمین سجده افضل، نه حالا خود زمینه، تیکه ای از زمین هم وردارید، مثلا مور هم جز زمینه. توجه فرمودی، حالا مقصود از زمین و زمینه به معنای عوامیش نیست، یعنی چیزی که از جنس زمینه، حالا یا خود زمین یا یه مثلا فرض کنید که ریگی، سنگی، مثلا موری درست کرده فلا، اینا همه سجده علی الارض حساب میشن. خب این از بعد میفرماید ولا یبعد کون التراب افضل من الحجر، یعنی به سراغ خود زمین هم که بیاییم، هر شرط زمین سنگ درش هست، ریگ درش هست، تراب هم هست، تراب یعنی خاک، بعید نیست که سجده سر خاک تراب افضل باشه از سجده بر سر سنگ و هر شبت امثال اینها. خود خاک یعنی خاک نرم سجده سرش افضل باشه از بقیه اقسام زمین، این لا یبعد. و افضل من الجمیع، لیکن از همه اینها افضل، از تربت الحسینیه و انها تخرق الحجب السبع. بله، این هفت پرده را پاره می کنند، یعنی هفت آسمان را سوراخ می کنند و بالا می رود و به طرف عرش اله می رود. تخرق الحجب السبع یعنی به آسمان می رود. و تستنیر الی الاراضین السبع، یعنی باز نورانی می کند تا مثلا نور افشانی می کند در اراضین، تمام اراضین السبع. عرض کنم به خدمت شما، حالا بنابراین الان باید روایات را بخوانیم در این باب. روایاتی که مربوط به این باب هستن روایات باب 17 و باب 16 از ابواب ما یصح السجود علیه است. خب عرض کنم خدمت شما، اما باب 17 که اول فرمود السجود علی الارض افضل من السجود بر چه؟ من السجود بر نبات و قرطاس. خب حالا افضلیت ارض اینجا باب 17 باب استحباب السجود علی الارض و اختیارها علی غیرها، یعنی خود همین محل بحث ما رو مرحوم صاحب وسائل یه بابی کرده که باب 17 باشه و احادیث شد. حدیث اول 17 حدیث اول از این باب محمد ابن علی ابن الحسین کیه؟ صدوق احسن به اسنادی عن هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله که صحیح هست که میگیم هم صحیحه هشام، یعنی همون صحیحه هشامیست هشام ابن حکمه که و شب اولی که وارد بحث شدیم نظرتون هست که راجع به علت تعلیلی داشت که چرا سجده به سر خاک باشه و فلان، همون حدیثه منطقه حدیث طولانی بود تکه تکش کرده صحب و سال تقطیع کرده یه روایت را قطعه قطعه کرده در هر جایی قطعه ای ازش ذکر کرده، در اوائل باب عرشب و فصل یه قطعه ذکر کرده، در باب ابدام که باب آخریه یه قطعه دیگه شو ذکر کرده. هشام ابن حکم عن ابی عبدالله السلام فی حدیث قال السجود علی الارض افضل، سجود بر ارض افضل لانه ابلغ فی التواضع والخضوع لله عز وجل، ابلغه یعنی تأثیر بیشتری داره در باب خضوع برای خدا و اظهار عبودیت در برابر ذات اقدس الهی، یقینا سجده سر زمین تأثیرش بیشتره و اقتضای بیشتری داره نسبت به سجده سر نبات الارض، مثلا فرض کن برگ درخت و چوب درخت و امثال اینا. و رواه فی العلل، یعنی کی؟ یعنی شیخ صدوق. رواه فی العلل یعنی علل الشرایع، کتاب دیگر شیخ صدوق. به اسناد تقدم فی الباب الاول، با اسنادی که در باب اول ذکر کردی که همون روایت ابسر اولی که در باب اول خوندیم شب اول در ارتباط با چه بود؟ حکمتش بود که حکمتش رو مفصله همون حدیثه، در ادامه همون حدیث این مطلب آمده. روایت دوم قال و قال صادق علیه السلام السجود علی الارض فریضه و علی غیر الارض سنه. دقت کردید علی این عبارت این حدیث را؟ قال یعنی قال صدوق، شیخ صدوق فرمه و قال صادق، هر جا که دیگه حدیث هر چقدر بر شیخ صدوق ثابت بود قطع داشت به صدورش از امام دیگه میگه و قال صادق علیه السلام و سلسله سند را میاندازه. شیخ صدوق یه روایات اینجوری داره، نمیگه و عن صادق، میگه قال صادق، یعنی چه این فرق دارن ها. اگر بگه عن صادق یعنی یه روایتی رسید از امام صادق، ضامن نیست که آیا صحیحه، اما اگر گفت وقال صادق یعنی اسناد کرد به امام دیگه در نظرش خیلی محکم بوده که نسبت داده به امام که امام صادق حتما این مطلب رو فرموده، بله یقین به صدور میخواد. قال صادق السجود علی الارض فریضه و علی غیر الارض سنه. علی غیر الارض یعنی مثلا همون چوب درخت یا برگ درخت یا آنی که از زمین میروین و خوردنی و پوشیدنی نیستن سجده سرشون جایزه، اما سنت از سجود علی غیر الارض ما یجوز، ها نه ما لا یجوز، همون ما یجوز چیه؟ سنت. هرچند چون اگر ما لا یجوز باشه خود سنت هم نیست دیگه هیچ. پس بنابراین بحث در همون چیزاییست که یصح السجود علیه دو دستن، یه دست مقامشون بالاتر فریضه، یه دسته که باز یصح السجود علیه اما مقامشون پایین تره سنته. اینجا فریضه و سنت به چه معناست؟ فریضه و سنت معانی متعدد داره در لسان احادیث، یکی از معانی مشهورش که در احادیث آمده فریضه به معنای واجب و سنت معنی مستحب نیست، اینجا ربطی نداره به این مطلب. فریضه یعنی ما فرضه الله بالفرض الاولی، سنه یعنی ما سنه الرسول الحاقا علی ما فرضه الله برخصت من الله، یعنی از احادیث اینطور استفاده میشه که یک سری چیزا بوده است که به فرض اولیه از جانب خدا تشکیل شده، بعدش یه متمماتی اجازه داده شده به پیغمبر که اینها را به اصطلاح خودش به اصطلاح اضافه کنه و درست کنه، تشکیل کنه. اینا رو میگن ماسپسنه، یعنی ماسنه النبی. فریضه یعنی ما فرضه الله. ما فرضه الله یعنی امور اولیه که به اصطلاح خیلی محکمند و اساس دینه. ماسنه النبی هم یعنی شرایعی هستن که به اصطلاح خوب صحیحن، منتها به اجازه خدا پیغمبر اینا را تشریع کرده و اتمام کرده به عنوان متمم. پس فرضا میشه مثلا فریضه و سنه. مثلا در باب عرشبت خدمت شما ارکان داریم که ارکان ما فرضه الله، واجبات غیر رکنی ما سنه هم نمیه، در رکعت اول نماز که بعد دیگه بگه لیس فیهن الوهم، روایت دار در رکعت اول شکل یعنی باطل میکنه نماز، لیس فیهن الوهم، شک راه نداره. چرا؟ چون در رکعت اول ما فرضه الله هن. اصل نماز به جعل الهی در رکعت پیغمبر اجازه گرفت که بهش اضافه کنه، که در نماز مغربی که اضافه کرد در نماز عشا و در نماز ظهر دو تا اضافه کرد در رکعت، و وقتی در رکعت آخری یجوز و فیه النلوه، شک درشون جایزه و انسان بنان علی الاکثر میذاره و نمازم صحیحه. این در رکعت آخری چی هن؟ ما سنه النبیه. میگن او در رکعت اولی فریضن، لا یجوز و فیه النلوه، یعنی شک بهشون را پیدا نمی کنه، اگر آمد شک دیگه باطل میشه. ولی در رکعت آخری نه، ما سنه النبیان اشکالی نداره، کم زیاد هم شدن ضرری به نماز نمیرسانه، شک میکنی بنابر اکثر بزنی، حالا اگر واقعا هم کم کردی زیاد کردی عیبی نداره، به وظیفت عمل کردی. بنابراین این عرض کنم به خدمت شد. در ما نحن فی هم مراد همینه، از سجود و علی العرض فریضه، یعنی در عرض فرض الهی، یعنی چیزی که خدا جعل کرده بود سجده علی العرض بود، لیکن پیغمبر بر حسب اجازه و رخصتی که از خدای تبارک و تعالی گرفت برای اینکه یه چیزایی اضافه کنه، اومد نبات الارض را اضافه کرد، اما به شرط اینکه معقول و ملبوس نباشه. پس این قسمت نبات الارض شد من ما سنه النبی، و اصل خود ارض ما فرضه الله. خب وقتی که ما فرضه الله باشه، همیشه از لسان روایات اینطور استفاده میشه که چیزی که تشریع شد به حسب فرض الهی و اهمیت بیشتری داره، فضیلت بیشتری داره، دخالت بیشتری داره، در بزرگی تأکد بیشتری داره. اونی که سنه النبی هم هست درسته، اما هر می شود الحاقیه، بالاخره هیچ وقت چیز الحاقی مقام چیز اصلی را پیدا نمی کنه. خب این مقصود است از سجود علی الارض فریضه و علی غیر الارض سنه، با اینکه هر دو جایزن، اما دسته دوم در مقام دسته اول نیستن. و فی روایت اخرى هم علی غیر ذالک سنه و فرواه فی العلل، همین روایت را شیخ صدوق در علل یعنی علل الشرایع. حالا ای و قال الصادق را شیخ صدوق در کجا گفته بود؟ در کتاب فقیه، اصل روایاتی مهم که از کتب اربعه است، اونی که از کتب اربعه است و مال شیخ صدوقه فقیهه، فقیه من لا یحضر الفقیه، در اونجا به صورت مرسل گفته و قال الصادق علیه السلام کسی و رواه فی العلل، یعنی در علل الشرایع که همین روایت را گفته، سلسله سندش را آورده در علل الشرایع. رواه فی العلل عن ابی، پدر شیخ صدوق چه اسمش بوده؟ علی ابن بابه. عن محمد ابن يحيى، محمد ابن يحيى العطار القمي، ارشد عن محمد ابن احمد، محمد ابن احمد ابن يحيى باشه صاحب نوادر الحكمه، عن يعقوب ابن يزيد يكي از اجله روات، يرفعه الى ابي عبد الله، خود يرفعهش من دیگه الله معلوم نیکی بوده ای وسط. خب خوش شیخ صدوق از همین که راوی یعقوب ابن یزید بوده اعتماد کرده به یعقوب ابن یزید و رواه شیخ مرسلن. ارشد روایت چهارم محمد ابن الحسن، ما البته اینجا خدمت عرض بکنم چون بحث مستحباته، محصول مستحبات دیگه، برای چه؟ برای اینکه خب همه اینا دیگه یه صحو سجود هم و نماز هم سر همه چون زیاده، حالا بحث در اینه که کدوم ثوابش بیشتره، ولذا دیگه ما خیلی هم در قید سند نیستیم چون داخل میشه در اخبار منبلغ.
بقول لك صادق بدون سند.
ده وصيت يكون مين؟
ده هو اللي هو رواية الطب.
بله 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 بله.
وفعلت السند العلال فعلت.
علال فعلت وده بله. بعدش بعد بعد بعدش داره بله بوقف العلال. مال سومی احتمال وقت سومی هم دومی فرقی زیادی ندارن یک کلمه تفاوت داره و الا روایت دو سوم یکیه. بله بله روایت دو سوم متنش یکیه با یه تفاوت مختصر. روایت چهارم روایت شیخ طوسی محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید اهل کجا بوده؟ الاهوازی عن ابن ابي عمر رضوان الله تعالی علیه عن عمر ابن وزینب اینا جله ثقات عن اسحاق ابن فضل انه سأل ابا عبد الله علیه السلام عن السجود على الحسر والبواری فقال لا بأس حسر جمع چیه؟ حسیر حسیر حسر والبواری هم جمع بوریاست هم جمع بوریاست فقال لا بأس حضرت فرمود ای نداره بعد حضرت خودش ادامه داد فرمود و ان یسجد علی الارض احب الی لیکن اگر سر زمین سجده کنه نه حسیر و بوریا ثوابش بیشتره فان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یحب ذلك ان یمکن جبهته من الارض پیغمبر دوست داشته که پیشانی خودش را توی زمین مستقر کنه تمکین یمکن از تمکین تمکین معنی چیه؟ تمکین از کلمه مکان گرفته شده یعنی ادخال فل مکان یعنی جای مخونون جایگزینش کنه یعنی داخلش کنه در مکان به طوری که مستقر بشه از کلمه مکانه یعنی داخل کردن چیزی در یه مکانی به نحوی که در اون مکان مستقر بشه اینه بهش میگن تمکین ان یمکن فان رسول الله کان یحب ان یمکن جبهته من الارض پیغمبر دوست داشت که پیشانیشو جایگزین کنه رو زمین فانا احب لک ما کان رسول الله یحبه من برای شما هر شبت که از اصحاب من هستید و دوستتون دارم اون چیز رو برای شما دوست دارم که پیغمبر دوست می داشت یعنی که پیشانی تو رو زمین بذاری حتی الامکان از این استفاده بکن از حسیر و بوریا استفاده نکن هرچند هم صحیحه منطقه خب او ثوابش بیشتره این عرض کنم به خدمت شما یک دسته از روایت بعدش هر شبت این طبعی را که ما اخیراً گرفتیم این همون طبعی از وسائل که اخیراً جامعه مدرسین چاپ کرده وسائل را و مستدرک را با هم چاپ کرده تا یا جلد 11 تا الان چاپ کردم خوبه این بحثای ما رو داره تا کتاب الحج تا کتاب الحج به جلد 11 که دیدم اوائل حج بود عرض کنم خدمت با سعادتتون خطی داره وزیرش هم مستدرک داره یعنی شما وقتی وسائل دارید این چاپ مستدرک را هم دارید مستدرک در این باب هفته هم دو یکی دوتا روایت آورده یکیش از دعای مل اسلامه خب حالا دیگه اینا را دیگه خود صاحب وسائل اینا همون کتاب ضعیفی یعنی روایت ضعیفی یه صاحب وسائل دیگه خب قبول نداشته یا تردید داشته اینا را چیز نکرده نیاورده هم مستدرک که رفته هرچه که از قلم مسائل افتاده جمع بکنه این اون که نکرده به خاطر اینکه قبول نداشته چون عرض شود در اون مرتبه از اعتبار نبودن مثل کتابی که ضعیفن هم مثلا آقایون مرحوم آقای خوی استاد ما عرض شود تضعیف میکردم قبول نداشته یعنی قائل به حجیت دعوام الاسلام نبود یا مثلا عوال اللعالی یا غوال اللعالی مال ابن بی جمهور احسایی یا مثلا قرب الاسناد و امثال ذلك از این کتبی که به اصطلاح قدری تردید درشون هست و اعلام مثل چیز نمی کنند اعتمادی به حجیت اونا ندارن اینها را صاحب وسائل عالما آمدن نیاورده و خب صاحب مستدرک محدث نوری تصور کرده که نه اینا قلمش افتاده و اینها را عرض میشن ادراک نکرده متوجه نشده لذا مستدرک رو نوشته و مستدرک معمولا این احادیث هست خیلی کم اتفاق میفته که از کتب معتبر چیزی از قلم صاحب وسائل جا مونده باشه منظور حالا اینجا دعای الاسلام دعای الاسلام عن جعفر ابن محمد عن ابی خوره بایدم مرسل است دعای الاسلام دو عیب داره یکی این که یعنی سه تا خب یکی این که خود مؤلفش ابو حنیفه امامیه یه ابو حنیفه داریم که حامیه که هم ابو حنیفه معروف باشه، یه ابو حنیفه امامی داریم که صاحب دعائم الاسلام، اسمش هم قاضی نعمان مصریه و خیلی هم قدیمه، از قدماست، یعنی قبل از شیخ صدوق بوده، متوفای سال 363، یعنی 23 سال قبل از شیخ صدوق فوت کرده، از اقدم قدماست. ها حالا همین در اجازه بید تا حالا تاریخش رو بگم، بله اسماعیلی بودن چه همه داره. احتمال زیادی هم داره که امامی نباشد و اسماعیلی باشه، به خاطر اینکه شیعیانی که در مصر بودن چون اهل مصر بوده، اینا نوعا اسماعیلی بودن، خب فاطمیین بودن، از شد گرچه دولت فاطمیین خب بعد از ایشون بوده چون سن طرف های سال 500 بوده، اما بالاخره این البته ظنیه از باب این که مثلا شیعه امامی احتمال دادن که اصلا در مصر نبوده باشد و هر کسی هم شنیدن امامی حملش بکنن بر اسماعیلی بودن، چون بعدن که دولت فاطمیگین به نام شیعه در مصر تشکیل شد اسماعیلی بوده و شش امامی بوده، لذا از باب از زنه یلحق و شیب العمل اغلب این معلوم نیست تا یا واقعا اسماعیلی بوده یا امامی بوده، ولی زنی هست که اسماعیلی باشه. ان جعفر روایتش هم مرسلم، این هم یه عیب دیگه، حالا خودش که اونطور کتاب دعایم الاسلام نسبتش به او باز مزنونه. بعد عرض کنم به خدمت شما، بعد خود روایات هم کلن مرسلم سند ذکر نکرد. حالا شما اینجا هم ببینید این روایتی که گفته دعایم الاسلام عن کی؟ جعفر ابن محمد، یعنی امام صادق مسلطان. بله بله، مؤلف یکی نسبت کتاب به مؤلف، یکی خود روایات که مرسلم، که اگر که همه او دوتای اولی درست بوده تازه خود ارسال روایت هم کار خراب بود. جعفر ابن محمد عن ابی امام باقر عن آبائه عن علی علیه السلام ان رسول الله قال. حالا ما به روایت کار داریم، اینجا روایت ضعیفه هم برامون خوبه، چرا؟ برای که بحثمون در مستحبات. ان رسول الله قال ان الارض بكم بره، زمین نسبت به شما مهربانه، تتیممون منها، تیمم از این زمین میگیریم، و تسلون علیها فی الحیات، در دوران حیاتتون به این زمین نماز میخوانید، ریه لکم کفاتون فی الممات، و این زمین برای شما مثل شکم مادر بعد از موتتون که میرید در جوفش قرار میگیرید. عرض میشود کفاتون فی الممات و ذالک من نعمت الله، این از نعمت خداست، فلا الحمد، حمد خدا رو به جا بیاورید از بابت این نعمت، فافضل ما یسجد علیه المصلی الارض النقیه، بهترین افضل چیزایی که انسان میتواند برشون سجده بکند الارض النقیه، زمین پاک، زمین پاک و تمیز پیدا کنید، طیب و طاهر، اون افضل و مایز شده علیه المسلیه، به نسبه به چه؟ به نسبه به نبات الارض، سایر اصنافی که داریم این زمین از اونا افضله. خب این روایات راجع به این است. بحث دوم چه بود؟ بحث دوم ولا یبعد کون التراب افضل من الحجر، گفتیم که به سراغ زمین هم که آمدیم تازه خود زمین اقسامی داره، سنگ داره، ریگ داره، شن داره، تراب داره، تراب یعنی خاک، افضل اقسام زمین لایبعد که تراب باشه. خب حالا این دلیلش چیه؟ اینم باید براش روایت پیدا بکنیم. این یه روایتی که مستدرک داره اینجا در امین باب 17 هم از شبر مستدرک روایتی داره میفرماید و روینا عن جعفر ابن محمد، که روینا باز از کیه؟ از دعائم الاسلامه، دعایم الاسلام گفته و روینا عن جعفر بن محمد امام صادق صلوات الله علیه، انه قال ينبغي للمصلي ان يباشر بجبهته الارض و يعفر وجهه في التراب، ينبغي شایسته است سزاواره که مصلی پیشانیش روی زمین بگذاره و يعفر وجهه و خاک ما و بمالوند پیشانی خودش را به خاک، تعفیف به معنی طوری که خاک مالوندن که پیشانی تو خاک فرو بره، لأنه من التذلل لله، برای اینکه یکی از مظاهر تذلل و خشوع در برابر ذات اقدس الهی است. پس اینم میتونه دلیل باشه. خب یه روایت دیگه، حالا ما دیگه کار نداریم بگیم، كتاب بوسائل المسألة. إلى روايات معروفة داريم علائم المؤمنة خمس، هل من شك زيارة 40 أم جزء شنا التختم باليمين زيارة 40 صلاة 51 يكيش هم والجهر بسم الله الرحمن الرحيم، يكيش هم تعفير الجبين. حالا بحث برسر اني كتعفير بمعنای چی؟ خود تعفیر معنی خاک مالیه، از کلمه عفر گرفته شده یا عفر که به معنای خاکه و تعفیر یعنی خاک مالی. حالا حتی در مورد مثلا فرض کنید که ظرفی که سگ ازش دم زده باشه و لغل کرد که برای تعفیرش باید تعفیر کرد، یعنی با خاک مالوندش به خاک و اینا. تعفیر تعفیر الجبین که از علائم مؤمنه، یعنی مالوندن به خاک، تو خاک مالوندن، عرشد را غلط زدن، اینو میگن تعفیر. بله نه خب تعفیر عمل نمید بله و ید الله علیه من علائم المؤمن که اینو ما اضافه کردیم بر روایات رسائل که از جمله شون در امون علائم المؤمن تعفیر الجبینه. قال فی المجمع، خب حالا اون روایت سندش کجاست؟ از کجا پیدا کنیم روایت علائم المؤمن؟ یادتون میاد؟ احسن، تفسیر امام حسن عسکریه. خب تفسیر امام حسن عسکری هم سندش ضعیفه، اما اشکال نداره چون ما بحثمون در مستحباته، اذا ضعف سند اشکالی وارد نمی کنه. نه علائم المؤمن خمس تو تفسیر العسکری، اونم از تفسیر العسکری نقل کرده. بله تهذیب میگم نقل کرده، از شاید از تفسیر، از کجا نقل کرده نمیدون. نه تهذیب بعیده، هر چی که ما دیدیم و شنیدیم منصوب به تفسیر ما مثلا است کردیم اشاره احتمالا یه جه. این پنجتا ها به این شکل عن الامام العسکری روایت هم از خود ما مثلا است کردیه. علائم المؤمن خمس که حالا از کجا شروع میشه این پنجتا؟ بس جعل جهر به بسم الله الرحمن الرحیم و صلات 51 و تختم بالیمین و تعفیر الجبین و زیارت الاربعین. گفتم بلجهر اول اولی گفتم خب و چطور پشتا شده؟ عرصه بس حالا اینجا، حالا این تعفیر الجبین اسم تراب توش نیست، میخوام این عرض بکنم که لازم نیست خود کلمه تعفیر در بطنش این هست، چون خود تعفیر از عفری که معنی ترابه. مجمع البحرین فرموده قال فی المجمع و تعفیر ان یمسح المصلی جبینه و حال السجود علی العفر و هو التراب. پس همین روایاتی که داریم راجع به تعفیر الجبین ولو اسم تراب هم دیگه آمده نباشه خودشون دلالت بر این مطلب داره. این هم بحث دوم. و اما بحث سوم، بحث سوم چه بود؟ این بود که افضل من الجمیع التربة الحسینی است سلام الله علی الحسین و اصحابه فإنا تخلق الحجب السبب تسنه. اون چیزی که باعث مرجعی که داریم در این باب، باب 16 همه اینه که خوندیم روایت قبلی باب 17 هم بود، اما روایات تربت امام حسین باب 16 همه باب استحباب سجود علی تربت الحسین. بله و تا آخر. حالا یه چند تا از روایتش بخوانیم. الاول روایت محمد بن علی بن الحسین شیخ صدوق قال قال الصادق علیه السلام السجود علی تین قبر الحسین ينظر الى الاراضين السبعه ومن كانت معه سبحه، سبحه يعني تسبيح، من طين قبر الحسين كتب مسبحا وان لم يسبح بها. همینطور که تسبیح تو دست آدمه ثواب گفتن سبحان الله در نامه عمل ثبت می شود و روکانم ساکت باشه. روایت دو احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی فی الاحتجاج عن محمد بن عبد الله عن جعفر بن محمد عن جعفر الحميري بس عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كان من الحميري معروفة عن صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام إنه كتب إليه يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر، يعني يتكي خاك السفر درست كده مثلا مهراي خدم از سواتين جل قبر امام حسين هل فيه فضلون؟ فاجاب علیه السلام یعنی امام زمان جواب فرمود یجوز ذلک و فیه الفضل، هم جایز هم خیلی ثواب داره. قال و سأله هل یجوز للرجل اذا صلى الفریضه بالنافله و بیده السبحه ان یدیرها و هو فی الصلاه. خب اینم سؤال دیگریه، سؤال کرده که اگر کسی تسبیحی دستش باشه و شود در نماز دانه بندازه، دانه دانه بندازه، خلابود برای اینکه عدد رکعاتش را مشخص بکنه، از در فرمود اشکال نداره. یجوز ذلك اذا خاف السهو و الغلط، یا برای به صلاح تعیین عدد رکعات نماز، یا مثلا اگر یه ذکری تو نماز میخواد بگه مثلا 30 مرتبه، 40 مرتبه، 70 مرتبه، خب دیگه مجبور تسبیح به دست بگیره. یدیر یعنی دانه بندازه و بعد انداختن دانه های تسبیح عدد را معین کنه. حضرت فرمود یجوز ذلك. یعنی چه مفهوم؟ مفهوم چه؟ نه بذارم مفهوم چه؟ یا مفهوم چه؟ که یجوز ذلك اذا خاف السهو و الغلط؟ خب بله دیگه، یعنی بی خودی اگر بخواد مثلا تسبیح به دست بگیره اینطور بندازه میده بازی کنه با تسبیح. خب نه، همون همیشه انسان عددی که این کن میکنه معین تا 70 تا استغفار، اگر شما یه طوری معین نکنید چطور میفهمید 70 تا خوندید؟ خب خود به خود یه رایی نداره. نه تو تسبیح همینطور بگذارید نه جایز، نه جایز نیست. نمیدونم این روایت شامل نمیشه. و سألهُ هل یجوز، یعنی حضرت اشاره کرد به ملاکش، آخر یعنی آدم عاقل ادانه انداختن تسبیح برای چه میکنه؟ معمولا خیلی هم جمله شرطی نظر با عاقل بودن طرف، انسان عاقل مثلا 70 مرتبه میخواد استغفر الله بگه، همینطور بگه استغفر الله استغفر الله، چشمش بنده، چطور میفهمه که حالا 70 تا گفته؟ خب مجبوره یه جوری عدد بگیره. آره و سهل اوز او تا 300 تا الهفت دیگه بالاتر، اگر هیچ نه تسبیحی باشه نه حسابی بخواد 300 مرتبه الهفت، چطوری بفهمه 300 تا گفته؟ و سأله هل يجوز ان يدير السبح باليد اليسار اذا سبح او لا يجوز، فاجاب عليه السلام يجوز ذلك والحمد لله. از این بخواد انسان با دست چپش، با دست چپش بخواد تسبیح بگه، حضرت فرمود جایزه بشکالی نداره. نه خلا نه. بله روایت بعدی محمد ابن الحسن في المصباح به اسنادی بعد را عزم کنم بعد به اسنادی عن معاویت ابن عمار قال قال لابی عبدالله خریطتون، خریطت دیباج صفرا فیها تربت ابی عبدالله، فکان اذا حضرت الصلاة سبه على سجادته. این توی یک کیسه ای بود، این خاک تربت امام حسین علیه السلام، حضرت وقتی که میخواستن نماز بخوانن خاکش را خالی میکردن روی سجاده و سجد علیه و روش سجده میکردن. ثم قال ان السجود على تربت ابی عبدالله یخرق الحجب السقف، هفت آسمان را پاره میکند و بالا میرود. و روایت دیگه، دو سه تا روایت دیگه هم داریم. خب دیگه تا اینجا کافی است. صلی الله علیه و آله.